بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. پاسخ چهارمی رو که مرحوم میرزای شیرازی آمیرزا محمد تقی رضوان الله تعالی علیه در مسئله شبه مصداقیه آیه عفو بالعقود بود، کلیاتش رو بیان کردیم. به دو تا نکته‌ای تو عبارت امام هست رضوان الله تعالی علیه، این دقتی داره امام، این رو هم ملاحظه بکنید تا بعد ببینیم فرمایش محقق اصفهانی اینجا چیه که ایشون یه فهم دیگری میخوان ارائه کنن که عرض کردم دیروز اصلش رو حالا تحلیلش رو عرض میکنم. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب بی بعد از اینکه اون سه بیان میرزا رو رد میکنن میفرمان فالعمد فی الجواب عن الاشکار هو الوجه الاخیر در واقع و هو ان موضوع وجوب الوفا العقد العرفی، که عرض کردیم عبارتش کلیتش دیروز عرض کردیم. امام خلاصه مطلبشون این میشه که موضوعات احکام شرعیه چند جوره. میخوام بگم مرحوم میرزا فرموده در عفو بالعقود موضوع عقد عرفیه و عقد عرفی و خب باقع مع فسخ غیر المؤثر شرعت، اگر فسخ اشکال تو تأثیر شرعیش بود موضوع باقی، اگر فسخ عرفی خلاصه بخواد مطرح بشه بله ما تو بقاء موضوع گیریم. این که کس که گفتم اینو به روش دقت کنید، ببینید عناوینی که عرفی باشن قبلا هم گفتیم و در جای خودش گفته شده، اگر شما گیر کردید که آیا این عقد عرفی با چیزی که عرف او را فسق میدانه یا نمیدانه شکتون این شد، نفهمیدید این مثلا رجوع در مثلا غیر مجلس، حالا تو رجوع در مجلس ممکنه عرف قبول کنه، مخصوصا خیار شرط رو میگن عرفیه، در بعضی خیارات عرفیتش مسلمه، بعضی هاش عرفیتش مشکوکه. اگه شما شک کردید آیا اینو عرف رجوع میداند یا نه، بله شکتون در موضوع میشه شک شبه مصداقیه، ولو موضوع عرفیه، اما فسخ هم قرار عرفی باشه، اگه این باشه بعد شبه شبه مصداقی است. شبه مصداقیه موضوع درست میشه به واسطه این که ولو موضوع عرفیه، عقد ما کردیم موضوع عرفی، اما شک در فسختون هم شک عرفیه، درست. اما دعوا الان سر این نیست، دعوا سر اینه که من شک کنم آیا شارع این رجوع رو نافذ میدانه یا نه، الان در نفوذ شرعی این رجوع شک کرد. امام حرفش اینه، حرف تعبیر بسیار دقیقی است. لذا می‌فرماد که وخوبه باقی این موضوع عرفی عقد باقی است مع الفسخ غیر المؤثر عرفن، اگر شما یقین داشتید که این فسخ عرفاً مؤثر نیست، شکی تو عرفی شکش نداشتید، این موضوع وجود داره. و این کان مؤثراً فی الشرع، اگرچه احتمال بدید شارع اینو قبول داره، احتمالش برای شارع هست، موضوع رو خراب نمی کن. بعد عرض کردیم امام اینو تفصیل قشنگی داده در مقابل تفصیل محقق اصفهانی. تفصیل امام این شد که من موضوعات حکم شارع را تارتا تکوینی میبینم و اگر موضوع تکوینی دیدم، خب موضوع تکوینی مثل دم دست شارع نیست، کار شارع میخواد با دم بکنه، قدم مثلا یجب الاجتناب عنه، دم دیگه. موضوع اگر شد یه امر تکوینی و این امر تکوینی دیگه نه گیری توش ندارم، تصرف شارع شبهه موضوعی درست نمی کنه، شبهه مصداقی دلیل برای من درست نمی کنه، معلوم. اگر موضوع از نوع عنوانی باشه مثل عنوان باطل که دیروز توضیحش دادیم از زبان امام، بله در عنوان باطل، ولو باطل باطل در واقع عرفیه، عنوان عرفیه. قبلا خوندیم در لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، امام استدلال کردن چون این ادله ملقای به عرفن، همه موضوعاتشون عرفیه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی الباطل یجب مثلا الاجتناب عن، اینجوری من نمیتونم با باطل کار کنم، باطل موضوع عرفیه، ولی هر گونه تصرفی که شارع بخواد در باطل کنه الا و لابد باید تصرف موضوعی باشه. چرا؟ توضیح دادیم دیروز هم اشاره کردیم، چون تصرف در باطل تخصیصا امکان نداره، باطل تن به تخصیص نمیده. اینطوری نیست که شارع بگه این باطله ولی میشه باش کار کرد. شارع اگر یه چیزی را قبول کرد یعنی میخوام که باطل نیست. شبه مصداقیه در عنوان باطل وجود داره بعد، چون تصرف اشاره تصرف موضوعی. سوال، یه سوالی مطرحه خیلی قشنگ، ایشون تو عبارت ها اینا رو کامل میکنه، کمک میکنه به فرماش میرزا. سوال، آیا شارع میتونه، آیا درسته که یه کسی از یه عرفی تو عرف دیگری دخالت کنه؟ چون فرض بر اینه که شارع عرف خودشو داره، عقلا عرف خودشونو دارن، شما هم قبول دارید که این باطل باطل عرفیه، شارع میتونه تصرف موضوعی تو باطل عرفی کنه؟ من میتونم یه هیچ معتبری نمیتونه تو فضای اعتبار معتبری دیگه دخالت کنه. امام رضوان الله تعالی میگه نه، درست میگه، نمیتونه، این کارو نمیکنه. اما تو خود عرف عنوان باطل یه طوری اعتبار شده، شارع وقتی برای چیزی اثر قائله قهرن او رو از باطل خارج میکنه. این تصرف تو اعتبار اونا نیست. شارع نمیخواد بگه شما باطل اشتباه اعتبار کردید، شارع میگن خب تو چیکار اعتبار ما داری، تو خودت اعتبار خود رو بگید. شارع نمیخواد بگه تو اعتبارت غلطه، تو میگه تصرف تو اعتبار معتبر دیگه است. نه خیر، عرف میگه آقا باطل اونیست که بی اثر باشه. شارع وقتی گفت من برای این اثر قائلم، اون از باطل خارج بود. لذا رضوان الله تعالی علیه که اینجا چه تو آیه لا تأکلوا خیلی قشنگ کمک میکنه به محقق مرحوم میرزا، که آقا من عنوانی مثل باطل رو دارم، اما عنوان باطل تو عرف یه طوره که تصرف شارع موضوع رو به هم میزن. و شارع میگه من حرفی ندارم، اگر اثر داره باطل نیست. اوزم عرف میگه من حرفی ندارم، اگر اثر داره باطل نیست. پس این شد دو. بفرمایید چرا؟ نه ببینید، بله ببینید آج آقا، سوال اینه عرف عنوان باطل چطوری اعتبار میکنه؟ سوال اول خود اینو درست کنی، نش فقط شعاره عرف اینطوری باطل اعتبار کرده. عرف میگه من چیزی را باطل میدانم که هیچ اثر عقلایی برش بار نشه. اگر در فضای عقلا برای این به ای شکل امکان اثر در نظر گرفته شد، من باطل نمیدانم. چرا؟ اگه شارع تو محیط خودش، نه ببین اینجا خود کلمه باطل اینطوری پیش عرف در نظر گرفته شده. حالا سومی رو که میگیم این واضح تر میشه. ببین میخوام بگیم عناوین اعتباری دو جور هست، با سه جور عنوان داریم. عنوان تکوینی تکلیفش معلومه، عنوانهای اعتباری دو جور هست. گاهی وقتا عنوانهای اعتباری پیش خود عقلا اعتبارشون اینطوری که عقلا دست شما رو باز میذارن، یه طوری وسیع اعتبار میکنن که اگر کسی در جای دیگری برای اینها اثر قائل شد مشکل باش ندارن. این کلمه، این عنوانه راه میده که در واقع صدق کنه اونجا، برخلاف بعضی عناوین دیگه. حالا میگم عنوان دیگه رو بگم ببین مثلا چطوری میشه. بعد ایشون بخوام بفرمان مثلا یه عنوان دیگری داریم، مثل عنوان بی، مثل عنوان شرا، مثل عنوان اجاره، مثل عنوان عهد. خب در عنوان بی سوال اینه، اوقلا عنوان بی رو اعتبار میکنن مثلا یا برای اسباب مملکه یا برای مسببشون، یعنی اون ملکیتی که حاصل از اون اسباب. وقتی اوقلا اینو اعتبار کردن، شارع میخواد یه چیزی رو قائل بشه اینجا. شارع وقتی میخواد بیاد بگه آقا این مثلا بیع قراری بیع نیست یا بیع قراری اثر نداره، سوال اینه آیا عنوان بیعی که اوقلا اعتبار میکنن به گونه ای اعتبار شده است که در بیع ربوی و در بیع قراری عنوان وجود نداره، یا در بیع قراری و بیع ربوی عنوان وجود داره ولی شما یه معتبر خاص برای این عنوان عرفی اثر توش به کار خودت قائل میشی؟ امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگید ببینید تو سومی این مطلب کاملا درسته، چون عنوان بی مثل عنوان باطل نیست، این بستگی داره به اون مفهوم اعتباری و نحوه اعتبار شدن ها. میگه اگر عنوان بی مثل عنوان باطل نباشه که نیست، شارع وقتی میاد میگه احل الله البی، میگه من بیع تو را امضا میکنم. وقتی میگه بیع ربوی باطله، میگه بیع ربوی تو برای خودت معتبره، برای من یه اثر، چون عنوان بیع یه خصوصیتی توش هست مثل عنوان مثلا اجاره که در واقع اقلا برای روابط اقلایی بین خودشون این رو درست میکنن و شارع هم مهمان این هست. عنوان باطل نه، عنوان باطل یه سعی داشت که شارع هم در واقع تو اون سعی قرار میگیره. به عبارت اخرى فرق باطل و بی اینه که نزاع شارع و اقلا در باطل صغرویه، نزاع شارع و اقلا در بی نمیتونه صغروی باشه. شارع عنوان باطل رو پذیرفته و نمیتونه با باطل کار کنه و موردی رو که باش داره کار میکنه خود شارع اون رو حق میزنه، این هم باطل میزنه بیرون. اما شارع در موردی که با بی کار نمی کنه نمیگه این بی نیست، میگه بی عرفیست که من براش اثر قائل نیستم. پس دعوا سر محدوده اعتبار اندل اقلاه که دوری توش نیست، یعنی کاری با شرع نداریم اینجا. محدوده عنوان اعتباری باطل با محدوده عنوان اعتباری بی متفاوته. بفرمایید. حالا معنای لغوی اگر مال خود عرف باشه و اصطلاحی هم عرفی تلقی بشه، اجازه بدید. اما الان شما برید تو فضای دوتا معتبر اینو بحث کنید. تو فضای دوتا معتبر امکان داره ما بگیم شارع ما یه چیز دیگری اعتبار کرد، اصلا بیگانه با این، امکانش هست دلیل برای ردش بیارید. حالا دلیل ردش رو عرض میکنم، دلیل میخواد آجا. در این معنای لغوی و اصطلاحی اینطوری میشه، یه معنایی رو ما در واقع وضع میکنیم لفظ و براش، بعد در دائره استعمالات خود عرفی ممکنه اون معنای موضوع اونلا یه فرقش دیگری پیدا کنه، اون یه حسابه. اما الان من دعوام سر اون نیست، سر وضع و استعمال و لغت و اینا نیست، سر ثبوت یک معنای اعتباریه. آیا شارع میتونه واقعا این معنایی رو اعتبار کنه که هیچ ربطی به عرف نداشته باشه؟ بله میتونه، میتونه، او عیبی نداره. نمیتونم گردن شارع بذارم هر چه خاصی اعتبار کنی حتما باید تو اون به آ باشه. بذار آقایون معتقدن میگن تو عبادات هیچ اشکالی نداره، شارع بیاد هر طور خاص اعتبار کنه، عبادات مخترعات شرعی هست. اما در عناوینی که عناوین معاملاتن، معاملات بالمعنى العام، دعوا سر اینه امکان چنین اعتباری هست. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه بله امکانش هست، ولی واقع مسئله اینه در ادله عناوین معاملات چون شارع میخواد امضا کنه روابط عقلایی را، لذا نمیتونه امضاش با عنوانی باشه که عرف نمیفهمه اون عنوان رو. این اون نکته اصلیه که دیروز عرض کردم بهش تحلیلش رو میگیم از زبان امام. این حرف حرف خیلی اساسی میشه در این جور عناوین، چون نقش شارع امضاء رابطه عقلایی موجوده. شارع اگر بخواد اختراع کنه مخترع سرمست، اما چون فرض بر این یه بیع عقلایی دارم، یه اجاره عقلایی دارم، یه نمیدونم عهد عقلایی دارم، یه عهد عقلایی دارم، در هر جا که یک عنوانی دارم که این عنوان عقلاییه، یک معمولون بهه، دو عقلا تو روابطشون باش کار میکنن، شارع اومده اینو امضا کنه، باید با همون عنوان عقلایی کنه. و اگر شارع در اینجور عناوین عقلاییه که کارش امضاء اون عنوان عقلاییست آمد تو دعا فهم عقلا با عقلا کار کرد، اون موقع هر گونه تصرف شارع میشه تخصیص حکمی. هر گونه تصرف شارع به این برمیگرده که شارع در واقع داره میگه هست بیع تو، من تخصیصش میزنم، من میگم اثر نداره پیش من. هر گونه تصرفی میشه تخصیص حکمی، چون عنوان عقلایی است. فرق این با باطل توضیح دادم، فرقشو با باطل، تو باطل اینطوری نیست، باطل راه نمیده به تخصیص، نه عند الشارع را میده نه عند العقلا، این محدودیت توش هست. لذا تصرف شارع تو عنوان باطل تصرف موضوعیه، فقلا میگن این حرفی نداریم، با این مشکل نداریم. اما تصرف شارع تو عنوان بی تخصیصیه. این مبنا رو خوب خواهش میکنم باش حرکت کنیم که میخوام بعد فرموش آقای اصفهانی رو وارد چیم، شون خواست یه حرف دیگری بزنه. اگر ما به تعبیر زیبای هسته امام رضوان الله تعالی علیه این سازمان عقلایی و چیزی رو درست کردیم، اون موقع مسئله همین میشه که آقای امیرزا محمد تقی شیرازی فرمایش فرمودن رضوان الله تعالی، چه اتفاقی میفته؟ شما عند شک در اعتبار هر چیزی نزد شارع میتونید به عموم این دلیل عمل کنید دیگه، به اطلاقش عمل کنید، چون عنوان عرفیه. شما الان شک دارید آیا این رجوع رو شارع معتبر دونسته پس عقد به هم خورده؟ نمیدونید، میتونید به عموم عقد عمل کن، چون دارید شک میکنید در اعتبار چیزی عند الشارع که به منزله تخصیصه نه به منزله تخصص، خروج خروج حکمیه. شما شک میکنید شارع مثلا عربیت رو معتبر دونسته، عمل کن، اگه یقین داری که هیچ، اگه شاید داشته عمل کن. شما در اعتبار شرعی هر قیدی تو معامله ای که شارع عنوانش رو امضا کرده و عنوانش رو قبول کرده
هر قیدی رو که تو اعتبارش تردید کردی برو عمل کن. لذا تعبیر قشنگ ایشون اینه که بعید نیست که ما بگیم اینجور عناوین اعتباری مثل عناوین تکوینی هست. خیلی قشنگ این هست. چطور شارع نمیتونه در عنوان تکوینی تصرف موضوعی کنه؟ در اینجور عنوان اعتباری هم نمیتونه تصرف موضوعی کنه. و اگر شارع نتونست در اینجور عنوان ها تصرف موضوعی کنه، اینا میشن مثل عناوین تکوینی دیگه. شارع هر گونه تصرفش میشه تصرف حکمی و تخصیصی، ما نخنفی مشکلش حل میشه. برگردیم سراغ بحث خودمون. اوفو بالعقود، عقد، عقد عرفیه. شک داری؟ آیا رجوع عهد المتعاطیه ناقض عقد از شرعن؟ اگه شکش عرفی کردی بله، اولش هم توضیح بده بله. اما اگه شک عرفی نداشتی، یه عرف که عقد و عقد میدونی، آیا بعد از رجوع عقد عرفی باقی؟ عرف میگه نه به هم نخور. شعارم عقد عرفی رو واجب الوفا کرده چون مصداقی ندید. و این جواب جواب خیلی عالی در میاد. یه همه مواردش رو به این مصداقیه رو ما میتونیم اینطوری حل کنیم دیگه. این مبنای امام و توسعه وفا و محموله اینا هم توش نیزم. من هر وقت با یه عنوانی کار کردم که یک واقعیت عرفی دارن و به همان واقعیت عرفی مورد امضای شارع قرار گرفته که باید اینطوری باشه، ولی ادله امضا خراب میشن، بی‌مفهومن، یه حرف خیلی مهم میشه از اماما. ادله امضا وقتی مفهوم دارن، وقتی معنا دارن، وقتی به درد میخورن، وقتی کاربرد دارن، که موضوعاتشون بشه موضوعات عرفی و هر گونه دخل و تصرف شارع در اونها تخصیص حکمی تلقی بشه. اگه اینطوری شد دیگه ما نه فقط تو عفو بالعقود، تو هر جای دیگه شما خواستید شبه مصداقیه براتون حاصل بشه از باب اعتبار چیزی، اندش شارع میگید ولش کن. تو عنوان عرفی وجود داره. در مقابل این دیدگاه که خلاصش این شد که من سه جور عنوان دارم تو دلیل: تکوینی، عرفی که تن به تخصیص نمیده، عرفی که لابد از تخصیص هم درش. تن به تخصیص نمیده چون گفتیم راه نداره، نه این در عرف نه این در شاره. لابد از تخصیص هم چون اگر تخصیص سیش نکنم دلیل امضا غلط در میاد. آقای این کمکی، این تحلیلی که ما داریم میکنیم اصل درگیری بعدی امام با آقای اصفهانی. امام میگه آقای اصفهانی حواست بده، من دارم میگم لابد بیه بلا دلیل امضا رو از دست میدی. چون عناوین سه جورن و عناوین عنوان عقد، عنوان بیع، عنوان اجاره، اینجور عناوین عقلائیه عرفیه مبنان، اون موقع من با اینجور عناوین عقلائیه عرفیه تو دلیل امضا کار میکنم، تصرف شارع رو تخصیصی تلقی میکنم. در همه شکوک من در یک شکی که برگرده به اعتبار شیء عنده شارع شبه مصداقیه ندارم. نوش جان اوفو بالعقود میشه از ادله قوی با معاملات ما، همه معاملاتی که عقد عقلائی درشون صادره تا موجود داره. و این از اون شابیت های فقه المعامله ما میشه. شو مستقیم ندارم. در مقابل این دیدگاه که این سه عنوان رو من دارم، یه دیدگاه محقق اصفهانی دارم که چه اشکال داره ما بگیم این مفهوم عرفی که شما دارید میگید این معرف ما خود عند الشارع بیعاست. اینطوری خوب دقت کنید. آقای اصفهانی میگه من نمیتونم یه حرف دیگه بزنم، اینجا بیام بگم این عنوان درست عرفیه، راست میگه،
ولی این عنوان عرفی موضوعیت نداشته باشه، معرفیت داشته باشه. معرف چی؟ معرف بیع شرعی باشه. به احتمال چهارمیه. من با عنوان عرفی کار کنم ولی با عنوان عرفی موضوعیت ندم. اگه موضوعیت دادم تصرف تخصیصیه، اگه موضوعیت ندم تصرف تخصیصی نیست. حالا بعدا میگم چرا ایشون از تخصیص فراری. بعد ایشون به خودش میگه من یه تحلیلی براتون میکنم که با حیث معرفیت کار کنید، نه تخصیص پیش بیاد نه شبهه مصداقی. بازم راتون بازه. آقای اصفهانی رضوان الله تعالی، من اگر آمدم عنوان عرفی رو بهش معرفیت دادم نه موضوعیت، هم دستتون رو تو تمس کار با دلیل باز میذارم، هم تخصیص رو نمیفهمم. ایشون میخواد بگه تو به اعتبار ببین میشه با تخصیص کار کرد، تو اعتبار تو جاهایی که من با مفهوم اعتباری کار میکنم، یا اعتبار اقتضا میکنه چیز دیگری غیر تخصیص را. اینم بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
یواش یواش داریم با عدد ما تا اون سیمی تا اون سیمی